بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلد دوم، جلسه 341، صفحه 690، تاریخ 11 بهمن ماه 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فإذا أريد استصحاب قيام زيد عن وجوده فلا بد من تعقب زيد في الزمان اللاهق على النحو الذي كان معروضا في السابق. بحث در خاتمه باب استصحاب در رابطه با شرایط جریان استصحاب بود. شرط اول در جریان استصحاب این بود که موضوع در استصحاب باید محرز باشد و موجود باشد تا بتوانیم عرض و حکمی رو برای این موضوع اثبات بنماییم. در رابطه با بقای موضوع عرض شد که چهار مطلب شیخ انصاری مطرح می فرمایند. مطلب اول این بود که ما که می‌گوییم موضوع باید موجود باشه، وجود موضوع به دو شکل است. اگر مستحب ما وجود شیء باشه قبل از استصحاب، وجود ذهنی شیء کافی است. و اگر مستصحب ما اصل وجود نباشه بلکه صفتی از صفات باشه، مثل ادالت ذهن، آنجا باید موضوع وجود خارجی داشته باشد. مثلا اگر صفت عدالت رو برای زید میخوایم ثابت کنیم، زید باید وجود خارجی داشته باشد. این بحثی بود که دیروز داشتیم، چند خطم عبارت مونده بود که بعداً تطبیق میکنم. این مطلب اول. مطلب دوم این است که به چه دلیل در باب استصحاب موضوع باید موجود باشد؟ یقینا و قطعا و به عبارت دیگه چرا ما نتونیم بر موضوع مشکوک اثر و حکمی رو بر شیخ انصاری برای مطلب یه دلیل فلسفی اقامه می فرماید. خلاصه دلیل این است که اگر موضوع ما مشکوک باشه، شما بخواهید یک عرض و یک صفتی رو برش بار کنید و به اون نسبت بدهید، این عرض در واقع از سه حال خارج نیست، یا در واقع اون موضوع که وجود زید باشه نابود شده و شما میخواید عرض رو بدون موضوع ثابت کن. در فلسفه ثابت شده که عرض نمیتواند بدون موضوع و معروض وجود بگیر. عدالت بدون این که عارض زید یا امر یا بکر بشه به تنهایی در خارج وجود نمیگیرد. و به عبارت فلسفی عرض وجود لنفسه بغیره هست، وجودش لنفسه هست، وجود رابط و رابطی نیست، لنفسه هست ولی بغیره، یعنی باید قائم به غیر باشه. پس بنابراین اثبات عرض بدون موضوع و معروض محال، این احتمال اول باشه. احتمال دوم این است که این عرض از موضوع قبلی منتقل شده، چون موضوع قبلی نابود شده و این عرض روی موضوع جدید آمده، ما میخواییم استصحابش. مثلا عدالت زید بوده، حالا این عدالت منتقل شده به امر، ما عدالت امر رو استصحاب میکنیم. این احتمال سه اشکال دارد. اشکال اول این است که طبق این احتمال ارکان استصحاب تمام نیست، در استصحاب شک لاحق باید به متیقن سابق برخورد کنیم. اینجا شک لاحقتون عدالت امر است، یقین سابقتون عدالت زید است. عدالت امر حالت سابقه ندارد، اینجا اصالت العدم جاریست، اصل عدم عدالت امر است. جای استصحاب بقای عدالت امر نمی باشد. این یک اشکال. اشکال دوم این است که انتقال عرض در فلسفه ثابت شده ذاتاً محال است. یعنی عدالتی که از وجود زید ناشی شده به اراده زید به وجود آمده، این عدالت محال به امر منتقل بشه. عدالت امر به اراده امر است و وجود جدید است. اینم اشکال دوم. اشکال سومش این است که سلمنا که انتقال عرض ذاتاً محال نباشد، ولی برای ما مشکل دیگری درست میکنه، و اون مشکل این است که در لحظه ای که عدالت از زید منتزع می شود، عرض از موضوع گرفته می شود، تا می خواد به موضوع دیگر منتقل شود، در حین انتقال لازمش این است که ولو یک لحظه و یک ثانیه عرض بدون معروض باشه. در لحظه که عرض از معروض اول کنده میشه، حالا دیگه تعبیر دیگه از باب زیخ تعبیر ها، الا اون تعبیر دیگه نیست، اینجوری میگیم عرض کنده میشه به دیگری داده میشه. مثلا در لحظه که عرض از موضوع اول میخواد به موضوع دوم منتقل بشه، لازمش اینه که یک لحظه عرض بدون معروض باشه. و قبلا گفتیم وجود عرض بدون معروض محال، پس احتمال دوم هم باطل. احتمال سوم این است که موضوع مشکوک ما باقی است و این عرض هم برای خود اون موضوع میخواد ثابت بشه. در این صورت استصحاب جاری است، موضوع ما که زید است باقی است، عدالت رو برای زید میخواید اثبات کن. حالا دقت کنید، پس اگر موضوع ما مشکوک باشه، سه احتمال درش وجود داشت، دو احتمالش باطل بود، استصحاب قابل جریان نبود. بر طبق یک احتمالش استصحاب قابل جریان بود. در موضوع مشکوک از کجا شما ثابت میکنی که همیشه در واقع احتمال سوم هست تا استصحاب درست باشه؟ ممکنه احتمال اول باشه در واقع، ممکنه احتمال دوم باشه. و اذا جاء الاحتمال مثلا استدلال، نتیجه گرفتیم در باب استصحاب موضوع همیشه باید محرز باشه تا بتونیم عرضی رو و حکمی رو برای این موضوع استصحاب بنماییم. این دلیل مرحوم شیخ انصاری بر بقاء موضوع. این دلیل رو به عبارت خیلی راحت تری هم میشد بیان کنه، میشون در یک کلمه بفرمایان اگه موضوع مشکوک باشه، سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، دیگه حکم رو نمیشه براش اثبات کرد. در یک کلمه میشد گفته بشه، چنانچه بعضی اونجوری تعبیر کردن، ولی خب مرحوم شیخ حالا با بحث فلسفی مشهورش کردن، اینجوری دلیل رو بیان کرد. چند خطی هم از دیروز منده اونارم تصویر بکنید. الاول بقاء الموضوع فی زمان لاحق، شرط اول این است که بر باب استصحاب موضوع باید در زمان لاحق باقی باشه تا بتونید حکم رو برش استثاب کن و عرضی رو و صفتی رو برش بار کن و المراد بهی معروض و مستصحب. مراد بهی از کنم موضوع معروض مستصحب است، یعنی مستصحب ما بر چی میخواد بار بشه؟ مراد من از موضوع همونه. مثلا عدالت میخواد بر زید بار بشه، موضوع در اینجا زید است، وجود زید باید محرز بشه و یک عدالت رو برش بار. فاذا اريد استصحاب قيام زيد، پس اگر اراده شود استصحاب قيام زيد یا وجود زيد، بخواهید قيام زيد رو استصحاب کنید یا اصل وجود زيد رو، فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق، باید زيد در زمان اللاحق محقق و ثابت باشه، على النحو الذي بر شکلی که کان معروضا في السابق، اون شکلی که در سابق زيد معروض بود، یعنی زيد موضوع بود. در قیام زید دیروز میگفتیم زیدان قائمان، زید موضوع بود به عنوان وجود خارجی، قیام برش باز شده بود. اگر شما دیروز میگفتید زیدان موجود و مراد از زید وجود ذهنی زید بود نه وجود خارجی، اینجا خوب دقت کنید تا بعضی از مطالبی که دیروز بعضی از آقایون باز اشاره میکردن مطلب حل بشه. دیروز وقتی ما اصل وجود رو بر زید میخواستیم بار کنیم میگفتیم زیدون موجودون، مراد این نبود که زید به وجود خارجی وجود باشه، این قضیه باطل لغوه. خب زید به وجود خارجی دیگه اخبار از وجودش لغوه. دیروز وقتی میگفتیم زیدون موجودون یعنی زیدی که وجود ذهنی داشت موجودون فی الخارج، وجود خارجی هم داشت. الان هم باید موضوع مثل دیروز باقی باشه، زید موجودون دیروز زید وجود ذهنی داشت، حالا که میخواییم وجود رو استصحاب کنیم برای زید، برای وجود ذهنی زید وجود رو استصحاب میکنیم، نتیجه میگیریم زید در خارج وجود داره. سواء کان تحقق او فی السابق، چه تحقق این موضوع در سابق به تقرره ذهنن به وجود ذهنیش باشه، او به وجودی خارجن یا به وجود خارجیش باشه. تقرر گفتن بر ذهن، وجود گفتن در خارج به خاطر دقت فلسفی بوده، تقرر ذهنی داشته باشه ماهیت یا وجود خارجی داشته باشه. علاوه ای حالا را تعبیر راحت تر بگیم وجود ذهنی یا وجود خارجی، شما در تعبیراتمون به کار بردیم. فزیدون معروضون للقیام فی السابق، در زیدون قائمان وقتی میگفتیم زید موضوع و معروض قیام بود در سابق به وقت وجود خارجیش، ولی الوجود، اما وقتی میگفتیم زیدون موجود و زید معروض وجود بود به وقت تقرری ذهنه، وقتی میگفتیم زیدون موجود و زید اول موضوع وجود ذهنی داره، تقرر ذهنی داره، لا وجود خارجی، نه اینکه زیدی که موجود در خارج است وجود خارجی داره، اینکه لغو خواهد بود دیگه. خب حالا این مطلب اول بود، تارتا موضوع ما وجود ذهنی داره، تارتا موضوع ما وجود خارجی، خلاصه باید موضوع موجود باشه. چرا این فرق رو بیان کردیم در بعضی جاها موجود ما اصلا موضوع ما وجود ذهنی داره؟ می‌فرمایند به خاطر جواب از یک اشکال بود که دیروز به اشکال اشاره شد. بعضی ها میگفتن آقا اگه موضوع باید وجود داشته باشه در زیدون موجودون، اگه بخواد وجود رو استثاب کنید، اگه زید وجود خارجی داره دیگه استثاب وجود لغوه. میگیم نه، مراد از وجود موضوع در اونجا وجود ذهنی هست و به هازن دفع، به این بیان ما دفع میشود اون چرا که اشکال نموده است. او را بعضی از علما فی امر کلیت اعتبار بقاء موضوع فی الاستصحاب، در مسئله کلی بودن اعتبار بقاء موضوع در استصحاب، ایشون فرموده کلن لازم نیست موضوع در همه استصحاب ها باقی باشه. چرا؟ به خاطر که یک مورد داریم نمیتونیم در اون استصحاب بگیم موضوع وجود خارجی داره، به انتقاض ها به استصحاب وجود الموجودات. این امر کلی، این قانون کلی نقض میشود به استصحاب وجود موجودات در وقت شک در بقاء اون موجودات. اگر شک در بقاء زید داریم نمیتونیم بگیم زید که موضوع وجود داره ما شک در بقاء داریم، اگه وجود داشته باشه شک در بقاء معنا داره، زعما منه به خاطر اینکه خیال کرده اعتقاد داره این
بعد اما المراد به بقائه وجوده الخارجی یا ثانوی، مراد به بقاء موضوع در همه جا یعنی وجود خارجی ثانوی در مقابل وجود اولی ذهنی، و در حالتی که غفلت کرده ان المراد وجوده ثانوی، ما چه بگیم موضوع باید در لحظه دوم وجود داشته باشه، یعنی مثل لحظه اول در زمان سابق وجود موجود هر جور لحاظ میکردی حالا همون جور لحاظ کنی، در زیدون موجودون در زمان سابق وجود زید وجود ذهنی بود حالا هرکزا، در حالت که غفلت کرده از این که مراد وجود اون موضوع از وجود ثانوی علامه به وجود اولیش از صالحه، اون چنین وجود اولی که صلاحیت دارد و ان یحکم علیه و ان یحکم علیه صلاحیت دارد برای که حکم شود در اون موضوع به مستحب و به نقیض مستحب. شما وقتی میگید زیدون معدومون یعنی چه؟ وقتی میگید زید معدومان یعنی زیدی که وجود ذهنی داره وجود خارجی نداره. چطور در اینجا موضوع من مراد وجود ذهنی بود؟ وقتی میگید زید موجودان همینطوره، یعنی زید موجود در ذهن همین ماهیتی که شما در ذهن وجودش دادی وجود خارجی نداره. حالا شرط همیشگی است ولی لازم هست یا نه؟ یعنی شما میخواید بگید که مطلب اینه که ما یه ماهیتی رو که تصور کردیم بهش وجود ذهنی داریم. بسیار، این که همیشه این مسئله باشه یک امریز، آیا لازمه یا نه امر دیگری هست. اگر آمدیم فرض کردیم، فرض کردیم در مرحله از نفس ماهیت رو لا به شر منسلخ از وجود ذهنی و وجود خارجی میشه دیگه، ماهیت رو بدید ماهیت به نفسها لا موجوده ولا معدومه، نهایت خوندید دیگه لا موجوده ولا معدومه، آیا به ماهیتی که لا موجوده ولا معدومه میتونید شما وجود خارجی رو بهش اطلاق بکنید، استصحاب کنید عرضی رو وجود خارجی رو بر ماهیتی که لا موجوده و لا معلومه؟ پس لا محل رو بر وجود ذهنی بشه ما همین رو ماهیت لا به شرط وجود داره، یعنی تصور کردی ماهیت لا به شرط رو درست از کردن همیشه این تصور هست یک امره، لازمه باشه امر دیگر. ما قبول داریم که این مسئله هست، هر وقت ما تصور کنیم ماهیت رو در کنار تصور ماهیت وجود ذهنی به این ماهیت دادیم، درسته؟ ولی آیا اگر آمدیم فرض کردیم در مقام فرض شد ماهیتی رو تصور کنیم لا موجوده بلا معدومه وجود ذهنی هم نداشته باشه، آیا همچه ماهیتی موضوع برای استصحاب قرار میگیره؟ مثلا این همین حرف کنم بر همین حرف من بله نفهمیدم این وجه چطور چجوری وجه میشه بریم مثلا نه حرف ایشون اینه که ما در لحظه تصور معنا نداره که ما موضوع رو تصور کنیم وجود ذهنی نداشته باشه، تصور مسابقه با بر تصور مسابقه با وجود ذهنی است. میگه که حد قبوله که حد درسته، ولی بحث اینه که آیا با این که اینها دو امر ملازم هستن ولی وجود این شرط ضروریه یا نه، یعنی بیمانه که اگه فرض کردیم شد موضوعی باشه لا موجوده بلا معدومه در ذهن خارج اصلا وجود نداشته باشه، آیا موضوع اتصاب قرار میگیره یا نه؟ نه بحث فرضی هم هسته میشه. خب دقت بفهمید؟ بله. و غفلت کرده ایشون از این که مراد وجود ثانوی است بر مثل وجود اولی که صلاحیت دارد و ان یحکم علیه بمستصحب به نقیض مستصحب و الا لم یجوز ان یحمل علیه المستصحب و الا جایز نیست این که حمل شود بر اون مستصحب در زمان سابق اگر وجود نداشته باشه ولو در ذهن مستصحب در زمان خارج هم بر اون در زمان سابق هم بر اون حمل نمی شود بل موضوع استصحاب حیات زیدن پس موضوع در استصحاب حیات زید زیدن موجودون خدا زیدن القابل زیدی است که وجود ذهنی داره که قابلیت دارد به ان یحکم علیه بالحیات تارتن قابلیت داره حکم شود برو به حیات تارتن و به موت تارتن اخرى اگر زیدی موجود وجود نباشد معنا نداره ما این زید در مقام تبرر ماهوی رو تارتا متصف به صفت حیات کنید تارتا متصف به صفت موت کنید و هذا المعنا لا شک و این معنا که زید موجود در ذهن شکی نیست در تحققش این به شک در بقا حیاته وقتی شک داریم زید مرده است یا زنده وجود ذهنی زید موجوده لذا وجود ذهنی رو موضوع خراب خواهیم داد. خب این مطلبی بود که در گذشته دیروز توضیحات که دادیم عبارت تصویر شد. مطلب دوم دلیل بر وجود موضوع دلیل بر قطعی بودن موضوع در باب استصحاب چیه؟ ثم دلیل علی اعتبار هذا الشرط دلیل بر معتبر بودن این شرط در جریان استصحاب واضحه این که در استصحاب حکم استصحاب عرض موضوع باید باشه این دلیلش روشن و واضحه لأنه لو لم یعلم تحققه لاحقا به خاطر این که اگر علم به تحقق موضوع در زمان لاحق نداشته باشیم اگر موضوع ما مشکوک باشه شما بر موضوع مشکوک میخواید عرضی رو بار کنید از سه حال خارج نیست که ایشون در صریح عبارتشون دو حالت رو ذکر میکنن ولی با بیان خارج مطلب تصمیم میشه کامل میشه فاذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقدم به موضوع معلوم نیست موضوع مشکوکه شما اراده میکنید ابقاء مستصحبی را که عارض میشود بر اون موضوع را که متقدم به اون موضوع است شما بخواید حالا عدالتی رو بر زید مشکوک ثابت کنید عدالتی که عرض زید است و قوام عدالت هم به این زیده حالا این سه حالت داره فاما ان یبقا فی غیر محل و موضوع یا این عرض شما میگید موضوع که مشکوکه یعنی در واقع موضوع منتفی شده این عرض میخواد باقی بمانه در غیر محل و موضوع و هو محال اینم که محاله در حکمت و فلسفه ثابت شده که عرض بدون معروض محال در خارج وجود بگیره اشاره کردیم که فلاسفه میگن عرض موجود لنفسه هم یعنی وجودش لنفسه هم ولی وجودش به غیره هستش یعنی قوام عرض به غیر خودشه یعنی به معروض هستش پس این معنیت با در غیر محل و موضوع با خوبا محاله و اما ان یبقا فی موضوع غیر الموضوع السابق یا میگید این عرض شما و این صفت عدالت باقی مونده در موضوع غیر از موضوع السابق صفت عدالت هست ولی در امر یعنی در زید بوده این صفت عدالت در امر هست و من المعلومه سه اشکال داره این که عرض متقوم به موضوع دیگر رو شما بخواید استصحابش کنید من المعلوم ان هذا اشکال اولش اینه که لیس ابقاء لنفس ذلک العارض این که ابقاء اون عارض دیروزی نیست عارض دیروزی عدالت قائم به زید بود امروز شما بخواید استصحاب کنید عدالت قائم به امر را این عارض اون عارض دیروزی نیست و انما هو حکم همانا شما بر حقیقت به این حکم میکنید به حدوث عرض مثله به حدوث عرض و صفت عدالت مثل اون عدالت قبلی در موضوع جدید شما میخواید عدالت جدید رو در موضوع جدید که امر باشه اثبات کنید فیخرج عن الاستصحاب این از باب استصحاب خارج میشه شک لاحق شما تعلق گرفته به امری غیر از اون امری که یقین سابقتون بهش تعلق گرفته بود یقین سابق عدالت زید بود حالا میخواید استصحاب کنید عدالت امر را بل هو حدوث سهول الموضوع الجدید، بلکه حدوث عدالت برای موضوع جدیدی که امر باشه کان مسبوق به عدم، اینجا حالت سابقه نداره، اصالت العدم جاری میکنید. صحب المستحب پس این عدم عدالت امر مستحبه دون وجودش. اگه بخواید عدالت امر رو استصحاب کنید باید استصحاب کنید عدم عدالت امر رو. امر فریض عادل نبوده، حالا عادل نیست، نه اینکه وجود عدالت رو استصحاب کنید، وجودش حالت سابقه نداره. و به عبارت اخرى و به عبارت دیگر، بقاء المستحب لا فی موضوع محاله، تمام دلیل رو به عبارت ثانوی تکرار میکنن. و به عبارت دیگه، بقاء مستحب که عدالت باشه نه بر موضوعی، عدالت باشه نه بر زید، نه بر امر، نه بر بکر، نه بر خالد، عدالت پا در هوا باشه، این که محال. و کذا فی موضوع آخر، عدالت رو بر موضوع دیگر هم شما بخواد استصحاب کنید محاله. چرا محاله؟ به خاطر دو تا دلیل، این مالش به حالت انتقال العرب از خارج کاملا توضیح دادیم، یا به خاطر محال بودن انتقال عرض، انتقال عرض از زید به امر محال است. چرا؟ چون عرض قائم بر زید مخصوص زید بوده، قائم به وجود زید بوده، به اراده زید بوده، وجود زید غیر از وجود امر هست. عرضی که قائم به یک وجود است، معلول یک وجوده، همون عرض نمیتونه بیاد معلول یک وجود دیگر هم قرار بگیره، لازمش توارد علتین بر معلول واحد است. بر تعبیر میخوای تعبیر کنی، این مال از حالت انتقال العرض از خارج گفتیم، و این مال ان المتیقن سابقا وجوده فی الموضوع السابق، و این مال به خاطر این که اون چی که متیقن بوده سابقا وجود عرض بوده در موضوع سابق، وجود زید در موضوع سابق، عرض کنم به حضور شما که وجود عدالت در موضوع سابق بوده که زید بوده. ولی حکم به عدم ثبوتی لهذا الموضوع الجدید، شما بیاید حکم کنید عدالت برای این موضوع جدید ثابت نشده، چون ما گفتیم نمیتونید استصحاب کنید وجود عدالت رو برای امر، بعد استصحاب کنید عدم عدالت امر را. این لیس نقضا للمتیقن السابق، این نقض متیقن السابق نشود، یه چیز دیگره. شما در عدالت امر شک دارید، استصحاب عدم عدالت امر جاری میکنید. هیچ ربطی به استصحاب وجود عدالت در زید نخواهد داشت. این دوتا عرض کنم که اشکال در این مطلب. اشکال سومی رو از حرفای مرحوم الله تبرانا استفاده کرده بودیم، از اسفار اشاره کردیم که انتقال عرض اگر ذاتن هم محال نباشه، در لحظه انتقال باعث می شود که عرض در یک لحظه بدون معروض باقی بمانه، باقی موندن عرض بدون معروض محال می باشد. و من ما ذکرنا یعلم ان المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع. مطلب سوم، نتیجه گیری از مطلب دوم و اشاره به یک اشکال می باشد. خلاصه مطلب سوم این است که ما از مطلب گذشته نتیجه گرفتیم که اون چه که در باب استصحاب معتبر است، علم به بقاء موضوع است. نتیجه این که اگر موضوع محتمل باشد جای استصحاب نیست. چرا؟ چون باید یقین داشته باشید در باب استصحاب که مستصحب سابق را شما ابقا میکنیم. اگه موضوع مشکوک باشه، مستحب او هم مشکوک میشه، لذا ابقاء مستحب دیگه معنا نخواهد داشت. این خلاصه یه بحث گذاشت. حالا مطلب سوم، اشاره به یک اشکال. می فرمایند که انقل چه اشکالی داره؟ هم موضوع مشکوک باشه، هم حکم مشکوک باشه. ما ابتدا بیاییم موضوع مشکوک رو به حکم استفهام ثابتش کنیم، بعد بیاییم حکم رو در این موضوع ما بارد. مثلا شک داریم زید مرده یا زنده، شک که در موضوع داریم. از این طرف همچنین شک داریم که زید عادل است یا نه. ابتدا بیاییم استفهام کنیم حیات زید، بگیم انشاءالله زید زنده است. بعد بیاییم استفهام کنیم عدالت این زید رو. چه اشکال داره؟ موضوع مشکوک به کمک استفهام ثابت بشه، بعد هم حکم برش باشه. شیخ انصاری در جواب می فرمایند در جایی که موضوع و حکم مشکوک است، مسئله سه فرض و سه حالت است. در دو حالت نمیتونید استصحاب موضوع جاری کنید، در یک حالت استصحاب موضوع جاری میکنید، ولی به درد استصحاب حکم نمیخورد. به این معنا این موضوعی که شما استصحاب میکنی قابلیت نداره که موضوع حکم مشکوک واقع شد. بعد از اثبات این مطلب در سبزم باز نتیجه میگیریم که در باب استفهام موضوع باید محرز باشه تا بتوانیم حکم رو استفهام بنماییم. دیگه این سه قسم و تقسیماتش این را حرف داره و صحبت داره که نمیرسیم. این یکی دو فصل بخونیم. و من ما ذکرنا یعلم اما المعتبر از ما ذکرنا دانسته می شود این که معتبر علم به بقاء موضوع است و لا یکفی احتمال البقاء، کافی نیست احتمال بقاء، اگر احتمال دارید بقاء موضوع رو نمیتونی اتصاب جاری کنید، از لابده زیرا ناچاریم از علم به بودن حکم به وجود مستصحب ابقا، به خاطر اینکه شما وقتی استصحاب میکنید مستصحب رو باید یقین داشته باشید که ابقا ماکان است و حکم به عدم مستصحب نقض اون ابقا حساب بشه، و اگر موضوع مشکوک باشد شما مستصحب رو نمیتونید بگید ابقا ماکان است، ممکنه این مستصحب و این عرض در موضوع دیگه ثابت شده باشد ابقاء ماکان نباشد حکم جدید باشه. فرقل سؤال اذا کان الموضوع محتمل البقاء، اگر موضوع محتمل البقاء باشه فیجوز احرازه فی زمان الله، جایز احراز کنیم موضوع رو در زمان الله و اصل استصحاب موضوع محرز بشه بعدم حکم رو باز هر کنم بر این موضوع بار کنیم. قلتو در جواب می فرماید لا مضایقت من جواز استصحابه، من مضایقه نداریم از جواز استصحاب موضوع در بعضی از صورت، سه قسمه در یک صورت استصحاب موضوع جاریه الا انهو الا این شرم چنین است نفعی ندارد این استصحاب موضوع در استصحاب حکمی که حمل می شود بر اون موضوع، این موضوع صلاحیت برای اینکه موضوع برای حکم قرار بگیره نداره، لذا باز در استصحاب حکم شما دچار اشکال خواهید شد. بیان جواب مفصل خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.